داستان‌های موفقیت شگفت‌انگیزی شنیدم. شما چطور؟ چی لازم داره؟ تا حالا فکر کردید که چه چیزی که مهم نیست چی یاد میگیرید؟ که سه روز گذشته رو سخت مشغول یادگیری بودید، که از شنبه چقدر تلاش خواهید کرد یا چقدر با پشتکار برنامه ها رو دنبال کردید و هنوز در تکاپو برای رسیدن به موفقیت هستید. حتی اگه یکم موفق بشید و تلاش میکنید برای مدت طولانی حفظش کنید. تا حالا این احساس داشتید؟ خب حتی اگه الان موفق هستید، مثل کسانی که روی این صحنه اومدن، اما میدونید که توانایی بیشتری درون شماست. میدونید که این فقط نوک کوه یخه، چیزایی که ازتون بر میاد، ولی به نظر میاد انگار یه سقف محدودیتی وجود داره و شما نمیتونید ازش رد بشید. اگه هر کدوم از اینا در مورد شما درسته، پس احتمالاً این مهمترین جلسه ایه که تا حالا شرکت کردید. ممکنه این همون جایی باشه که دروازه ها باز میشن تا تمام توانایی درونتون رها بشه، تا همون کسی که همیشه میتونستید باشید بشید. میخوام این جلسه راجع به سیستم باورهای موفقیت و تأثیری که روی زندگیتون داره رو با یه داستان کوچیک شروع کنم. این یه داستان واقعی راجع به یه دختر جوونه و برای بعضی از شما این داستان ممکنه آشنا باشه، چون ممکنه خیلی شبیه داستان زندگی خودتون باشه. این دختر کوچولو در آرتیجا در کالیفرنیا بزرگ شده که اطراف لس آنجلسه، ولی خیلی دور از محله‌های پر زرق و برق هالیووده. پدر و مادرش مهاجر بودن و اولین نسل خانواده بودن که به این کشور اومدن. حتی یک کلمه هم نمیتونستن انگلیسی صحبت کنن و توی جیبشون پول خیلی کمی بود. ولی بالاخره پولی پس انداز کردن و یه خونه 100 متری خریدن. بهترین خونه 100 متری که یه قصاب که تو فروشگاه خاروبار کار میکرد میتونست بخره. در اون چهار دیواری 7 تا بچه بزرگ شدن. 7 تا. 7 تا. همه زیر سقف همون 100 متری. پس لازم به گفتن نیست که این دختر در ناز و نعمت بزرگ نشد. اون پنجمین بچه از 7 بود و نیازی به متخصص ترتیب تولد نیست که بدونید پنجمی از 7 بودن یعنی چی. شرایط مناسبی برای اینه که دیده نشید. اون لباس قدیمی بچه های بزرگتر رو می پوشید. هیچ وقت لباس نو نداشت و از همونها فقط از چند تاشون خوشش می اومد. وقتی برای موفقیت خواهره و برادر بزرگترش جشن می گرفتن، اگه اونم به این نتیجه می رسید دیگه انتظاری عادی شده بود. وقتی که هم بهش محبت می شد دیگه این احساس فقط مخصوص اون نبود و بیشتر اوقات احساس بدی داشت. صحبت کردن با لهجه لاتینش، موهای بلند و شلخته و نامرتب و پوست سبزه. به عنوان یه بزرگسال شاید سبزه بودن جذاب باشه، ولی وقتی 7 سالته جذاب نیست. فقط متفاوت بود و متفاوت بودن اصلا خوب نیست. داستان ما در یه بعد از ظهر سه‌شنبه اتفاق افتاد، وقتی این دختر کوچیک داشت از مدرسه به خونه می اومد و یه کلاس اولی دیگه پشت سرش بود. یه لباس آبی تنش بود که از خواهر بزرگترش بهش رسیده بود، همونی که اون دوستش داشت، چون روی آستین و پایین لباس چند تا بند داشت. اون بعد از ظهر وقتی مادرها بچه‌هاشون رو از مدرسه به خونه می‌بردن، اون داره به سمت خونه قدم می‌زنه. چند تا خیابون پایین تر از مدرسه رسیده بود که احساس کرد یه مشکلی بود داره. اون میشنوه که کسی داره تعقیبش میکنه. دو تا پسر بودن که داشتن یواشکی دنبالش میومدن. کوله پشتیاشون تکون میخورد و سرعتشون بیشتر میشد تا بهش برسن. قلب 7 سالش تون میزنه و به نفس نفس افتاده. به چپ و راست نگاه میکنه، دنبال یه راه فرار میگرده. قبل از اینکه بتونه کاری بکنه، دست یکی از پسرا رو روی شونش احساس میکنه. پسر هولش میده تا روشو برگردونه به سمت خودش. دختر میشناستش. اونو میشناسه، اسمش متیوه. متیو تو کلاس بغل دستیشه، ولی تا حالا اونقدر نزدیکش نبود. اونقدر نزدیک که میتونست ککمکای صورتشو بشماره و برای یه لحظه فقط به هم خیره شدن. ولی لحظه بعد اونا حمله کردن. موهاشو کشیدن، کفشاشو لگد کردن، کیفشو روی زمین انداختن، به ساق پاش لگد زدن، دستاشو نیشگون گرفتن، در حالی که میشید میگفتن هیچ کس تو رو دوست نداره، همه از تو متنفرن، تو عجیب غریبی. اون میخواست از خودش دفاع کنه ولی نمیتونست. هیچ کس تو رو دوست نداره، همه از تو متنفرن، تو عجیب غریبی. بالاخره اونا انداختنش رو زمین و فرار کردن. اون کامل ساکت روی زمین افتاده بود، ترسیده بود. وقتی نفسش جا میاد به آسیب‌ها نگاه می‌کنه. دست کیفش شکسته. زانوهاش زخمی شده بود. ساق پاش کبود شده بود. و بندهای لباس مورد علاقه‌اش پاره شده بود. گذشته از ظاهر آسیب دیده از این اتفاق، اون بعد از ظهر اتفاق بدتری در راه خونه افتاد. چون وقتی کبودی ها رفع شدن و خراش ها از بین رفت، اون نمیتونه صدای پسرها رو از توی سرش پاک کنه. هیچ کس تو رو دوست نداره، همه از تو متنفرن، تو عجیب غریبی، عجیب و غریب. و در تمام سالهای بعد از اون نجواها ادامه داشت. شاید کسی منو دوست نداره، شاید من شایسته نیستم، شاید به اندازه کافی خوب نیستم. اون روز در اون پیاده رو یه باور کاشته شده بود و در تمام سالهای بعدش اون با این باور زندگی میکرد. اون روز اون بلند شد و به خونه رفت. توی خونه یه راست به آشپزخونه رفت و بین خواهرها و برادراش محو شد. هیچ کس حتی اونو ندید که کی به خونه اومد و کسی نبود که اینا رو براش تعریف کنه. باورهای ما چطور شکل میگیرن؟ چون وقتی یه باور به وجود میاد، سرنوشت ما رو میسازه. باورهای ما تمام چیزی که ما در دنیا تجربه میکنیم و شکل میدن. چه احساسی داریم؟ چی میبینیم؟ چی میشنویم؟ باورهایی که در ما قرار گرفتن در نهایت اون چیزیو که از دنیا میفهمیم تعیین میکنن. همین الان همه شما دارید چیزهای مختلفی رو تو این دنیا تجربه میکنید. تو این اتاق بر اساس باوری که دارید چیزی کاملا متفاوت رو از دنیا تجربه میکنید. میبینید، میشنوید و حس میکنید طبق اون چیزی که باور دارید. توانایی به دست آوردن، توانایی دنبال چیزی رفتن و توانایی ارتباط با دیگران کاملا بر پایه باورهایی که در شما شکل گرفته. پس اگه یاد بگیرید باورهاتون رو عوض کنید، میتونید زندگیتون رو عوض کنید. میتونید از سد باورهایی که بدون اینکه خبر داشته باشید شما رو محدود میکردن به راحتی رد بشید. قدم اول اینه که این باورها چطور شکل میگیرن. چون وقتی ما به دنیا میاییم هیچ باوری نداریم. ما یه صفحه سفید هستیم که هیچ باوری نداریم. اما بسته به جایی که بچه به دنیا اومده، توی خاورمیانه، ایالات متحده، در یه محله عیانی یا در یه محله فقیر نشین با والدین مثبت نگر یا ترسو، این بچه سیستم باورهایی رو دریافت میکنه که کاملا وابسته به جایی که به دنیا اومده. من هفته گذشته با دیپاک چوپرا مصاحبه کردم. اون گفت وقتی یه بچه به 3 یا 4 سالگی میرسه، مشخصه ی عصبی کاملا مشابه با بزرگسالهای اطرافش داره. و از این نقطه به بعد، بله، از همین نقطه به بعد، همین مشخصه ی عصبی رو تا آخر عمرش خواهد داشت. اون مثل یک کامپیوتر این باورها رو به حافظه خودش دانلود کرده. حالا دیگه نصب شد و همه رفتارها، انتخابها، فلسفه ها، نگاه ها و برداشت هاش از جایگاه اون باورها دیده خواهد شد. باورهای ما قطعاً تحت تأثیر والدینمون هستن. نه دقیقاً اون چیزی که میگن، که البته اونم تأثیر مثبت یا منفی میذاره، اما بیشتر بر اساس دیده‌ها و مشاهداتمون از محیط اطراف ما میخواهیم خودمونو در قالب و در مقایسه با تأثیرگذارترین افراد جهان بشناسیم. پدر و مادرمون، اونا قدرت شکل دادن تمام وجودمونو دارن وقتی ما یه صفحه سفید خالی هستیم. همچنین شما تحت تأثیر بقیه بزرگترهای اطرافتونم هستید که میتونن مردم توی محله، مدرسه، کلیسا یا زمین بازی باشن. این بزرگترها دارن نرم افزارهایی روی حافظه سیستم باورهاتون نصب میکنن. همسن و سالها، مطمئناً تأثیرگذارترین و قویترین افراد در زندگی شما همسن و سالا هستند، مخصوصاً در سن پایین. ورزشی که انتخاب میکنید، کسایی که باهاشون وقت میگذرونید و جاهایی که میرید، همه تحت تأثیر همسن و سالاتون هست و همه اتفاقاتی که در محیط میفته در سیستم باورهای شما نصب میشه. و همینطور چیزی که به شما یاد داده شده، مسلماً در این باره حق انتخابی نداشتید، فقط به شما یاد داده شد بر اساس باورهای کسایی که به شما آموزش دادن. ببینید، به عنوان یه بچه این یه سازوکاره، زنده موندنه، انتخابی نیست. این سازوکار برای برقرار کردن ارتباط با بزرگترهایی که امنیت شما رو توی اون زمان تأمین میکنن. اسمتون، زبانتون، جایی که زندگی میکنید، مدرسه‌ای که به اونجا میرید و چیزهایی که باید باور کنید برای شما انتخاب شده بودن. شما درباره هیچ کدوم از اینا آگاهانه انتخاب نکردید. و همچنین چیزهایی که مشاهده میکنید، به عنوان یک کودک جاهایی میرید، افرادی رو میبینید که کارهایی انجام میدن و باورهایی دارن، حرفایی که راجع به کسی یا چیزی میگن و همه در سیستم باورهای شما قرار میگیره. داستان ادامه پیدا میکنه و اون دختر بزرگ میشه. حالا کلاس دهمه. اون تو بوفه وقت نهار کنار چند تا از دوستاش نشسته و حضور یک کسی که به صندلی پشت سرش میره حس میکنه. اون بر میگرده و روبروی متیو قرار میگیره، همون پسره توی پیاده رو، پسری که نمیدونست چه ضربه‌ای به زندگی اون وارد کرده، پسری که تمام سالها نتونسته بود از فکرش خلاص بشه، حالا رو در روش بود. اومده بود که بگه تمام این مدت بهش علاقه داشته. اون پسر یه تیکه کاغذ بهش میده. دختر خیلی ترسیده و توی اون کاغذ نوشته شده بود: منو دوست داری؟ با یه گزینه برای بله و یه گزینه برای نه. لطفاً یکیشو انتخاب کن. بعد از اون تو همون هفته اونا داشتن به سمت خونه پیاده میرفتن. متیو یه لحظه وایسته. حالا روبروی هم وایسادن. اونقدر نزدیک که حتی میتونه ککمک روی بینیشو بشماره و فقط برای یه لحظه، چون بعدش همدیگر رو بغل میکنن. اون لحظه این دختر از خودش میپرسه: باوری که این سالها داشته، باوری که جلوی پیشرفتش رو گرفته، باوری که ساکت نگهش داشت، باوری که اونو خجالتی کرده بود، باور این که هیچ کس اونو دوست نداره و اون لیاقت نداره، شاید همش نادرست بوده. به خاطر این پسری که اونو پس زد و حالا اونو در آغوش گرفته. بسته به این که شما کجا به دنیا اومدید، احساس خیلی خیلی متفاوتی دارید راجع به چیزی که این دو پرچم نشون میدن. اینم یه مثال دیگه، مخصوصا که وارد سال انتخابات شدیم. این دو نماد معنی خیلی متفاوتی برای هر کدوم از حضار دارن و بیشتر این معنی ناشی از سیستم باورهایی که به شما داده شده قبل از اینکه بتونید آگاهانه راجع به این موضوع فکر کنید. یه مثال دیگه، این عکس یه پاسخ در شما به وجود میاره. شما باوری راجب درست یا نادرست بودن اون دارید. و میدونم وقتی در مالزی بودم و این تصویر رو دیدم، واکنش احساسی سختی راجبهش داشتم و از خودم میپرسیدم این از کجا اومده؟ من تا حالا چنین چیزی ندیده بودم. به نظر میاد این برای بقیه خیلی عادیه، ولی احساس عمیقی در من ایجاد میکرد و برای من خیلی سخت بود. در جای دیگه ای از دنیا برای یه عده از مردم این عکس همونقدر عجیبه. تنها تفاوت در اینجا باورهایی که به شما داده شده، احتمالاً نه به انتخاب خودتون. در این عکس پیامبران، خدایان و آیین‌های مختلفی رو میبینیم و فکر میکنیم چیزی که ما بهش اعتقاد داریم بقیه هم باید داشته باشن. و جالبه بدونید از نظر آمار و فقط از روی عددها 940 میلیون هندو وجود داره، 13 میلیون مورمون، 14 میلیون یهودی که موسی رو به پیامبری قبول دارن، 376 میلیون بودایی، 2 میلیارد مسیحی و 1.5 میلیارد مسلمان که به حضرت محمد اعتقاد دارن. این باورهاست. من نمیگم یکی خوبه یا یکی بد، یکی درست یا یکی دیگه غلط. نکته اینه که این باورها چطور در من به وجود اومده، چه وقت، چه تأثیری، چه چیزی؟ و متوجه میشیم که دیگران باورهای دیگه دارن و به اندازه ما باورشون رو قبول دارن و نزدیک 1 میلیارد نفر هستن که نخواستن جز هیچ کدوم از این گروه ها باشن. این علامت معنیش چیه؟ کجا به کار میره؟ این نماد برای خیلی از آدم ها علامت بهشتی بودن و تولد دوباره و تأثیر مثبت روی زندگی دیگرانه و همین نماد بیشتر از هر نماد دیگه جنگ و خونریزی توی کل دنیا به وجود آورده. اما این نماد قبل از مسیح برای 1000 سال نماد خدای تور بود، نماد چکش اون بوده. قرنها قبل از اینکه مسیح به دنیا بیاد این نماد روی سکه های سلتیک بوده. میدونید که این نماد نماد مسیح شد. 4 قرن بعد از مسیح وقت امپراتور کنستانتین به این نتیجه رسید که مسیحیت رو میشه در جامعه پذیرفت. این نمادیه که براش در نظر گرفتن. اما این نماد برای مردم تبدیل به یه چیز واحد شد وقتی که چی بهش دادن؟ معنا بهش دادن. این نماد به چه معنیه؟ برای خیلی ها این به معنی ضد مسیحیه، یه نماد شیطانیه. ولی میدونید این نماد از کجا اومده؟ این نماد سن پیتره که وارونه به صلیب کشیده شد. این نمادی بود که برای احترام به سن پیتر استفاده شد. این نماد چطور؟ این صلیب ارتودکس های یونانه، روی پرچمشون هم هست. ولی وقتی رنگ قرمز بهش اضافه کنی معنیش کاملا عوض میشه. صلیب سرخ آمریکایی و انرژی و احساس زیادی پشت هر کدوم از این نماد هست. این نماد چی؟ 2 معنی داره. اولی نشونه یکی از پولدارترین محله ها در پنسیلوانیا که سرانه درآمدی 2 برابر بقیه پنسیلوانیا رو دارن، و دومی گروه حزب نازی های مجارستان. این چی؟ این یکی از مذهبی ترین نمادها تو ایرلند و سنت سلتیکه. اما همچنان نماد نئوفاشیست هم هست، همون نمادی که زودیاک بعد از قتلاش به جا میذاشت. منظورم از همه اینها اینه که معنی که به این نماد میدیم من در آوردیه. خودمون بهش معنی میدیم، خودمون بهشون تعریف دادیم. میخوام بگم باورهایی که راجع به تواناییاتون دارید اینه که توی چه کاری خوب هستید و توی چه کاری خوب نیستید ساختگیه. خودتون بهش معنی دادید. نظر شما و والدینتون راجع به شغلها که کدوم بهتره و اینکه دوست دارید کدوم شغل رو انتخاب کنید، پزشک، مهندس، هنرمند یا ورزشکار باشید، کاملاً به این که کجا و توسط چه کسی بزرگ شدی بستگی داره. یه نقل قول خوب از ولتر: بشر مخلوق زمانی است که در آن زندگی می‌کند. تعداد اندکی می‌توانند خودشان را به ایده‌های فراتر از زمان برسانند. و من شما را به چالش دعوت می‌کنم که بیش از چیزی که پدر و مادر، اطرافیان و جامعه و همه اون صداهایی که در سرتون فرو رفته و شما را عقب نگه داشته به شما میگن، خودتون رو رشد بدید. باورهای شکل گرفته در شما مثل عینک شماست. دقیقاً مثل اینکه شما با یه عینک 3D به جهان نگاه می‌کنید و هر چیزی که اطرافتون می‌بینید فیلتر میشه بسته به لنز این عینک. شما با این عینک به جهان نگاه می‌کنید. هر چیزی، هر تجربه‌ای و همه چی از این فیلتر رد میشه. این دنیاست بدون عینک شما. بسته به عینکی که زدید دنیا می‌تونه اینطور دیده بشه: یه چیز زشت، خیلی پر زحمت، خیلی سخت، پر از تقلا، پر از رنج. همین عینک میتونه دنیا رو مهاجم نشون بده. خشن، خطرناک، ترسناک. یا میتونه همین دنیا رو شاد، شگفت‌انگیز، زیبا و آزاد نشون بده. و این تفاوت در دنیای ما نیست، در عینک سیستم باورهای ماست. بذارید یه مثال بزنم. این یه سگه جرمن شپرده. دو نفر میتونن به همین سگ نگاه کنن و دو چیز کاملا مختلف ببینن. یکی میتونه به این سگ بزرگ قوی نگاه کنه و اینو ببینه. خطر، ترس، وحشت. بر اساس تجربه‌ای در گذشته یا داستانی که درباره سگ شنیده. یه نفر دیگه میتونه به همون سگ نگاه کنه و اینو ببینه. دوست داشتن، محافظت، وفاداری. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ همون سگ و دو تا تفسیر کاملا مختلف از موضوع یکسان. تا حالا از خودتون پرسیدید چرا؟ که چرا شک‌های غیر منطقی دارید؟ ترس‌ها، مقاومت در برابر کارهای بی‌ضرر. چطور ممکنه از اینکه تلفن رو بردارید و به کسی زنگ بزنید بترسید؟ این کار زندگیتون رو تهدید نمی‌کنه. چطور ممکنه از این بالا ایستادن بترسید؟ شما که خنجر و خوراکی پرتاب نمی‌کنید. اگه هم چیزی پرت کنید اون عشقه. این چطور ممکنه ترسناک یا سخت باشه؟ 80% مردم آمریکا ترس از سخنرانی دارن. اما این ترس‌های غیر منطقی و ساختگی رو داریم. بذارید توضیح بدم چرا. من بهش میگم بیماری غار. زمانی در گذشته وقتی شما از کنار یه غار رد می‌شدید، از داخل اون سر یه شیر کوهی بیرون اومد. و واکنش فوری شما مثل برق فرار کردنه. این یه سازوکار برای زنده موندن در طول زندگی ماست. شما تا حالا حتی یه غارم ندید، اما اجداد شما این داستانو نسل به نسل انتقال دادن که این غارا خیلی 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 خطرناکن و اگه یه غار دیدی مثل برق فرار کن، چون اینطوری میتونی زنده بمونی. خب چه اتفاقی میفته وقتی این بیماری غار به سراغ شما میاد؟ شما همه چیزو با اون مقایسه میکنید. این شبیه اونه پس خطرناکه، این شبیه اونه پس خطرناکه، این شبیه اونه پس خطرناکه، و به همین ترتیب غارهای جدید دیگه. حالا وقتی به موقعیت ها و اتفاقات کاملا بی ضرر و بدون خطری که در اون بودید نگاه میکنید، به این خاطره که کسی شما رو پس زده یا حس بدی بهتون داده. وقتی باهاشون صحبت میکردید یا بهشون تلفن زدید یا از کسی چیزی خواستید، حالا از تلفن زدن به حد مرگ می ترسید، از ملاقات افراد جدید می ترسید، از مقابل جمع ایستادن می ترسید، می ترسید که به یه رویداد شبکه‌سازی برید و خودتون رو معرفی کنید، می ترسید که توی آسانسور با کسی حرف بزنید و از موقعیت هاتون تعریف کنید. چرا از چنین چیز کاملا بی خطری می ترسید؟ بیماری غار. داستان‌ها و افسانه‌هایی توی سرتون هست که به هم وصل شدن و بهتون میگن همه اینا خطرناکن و شما رو عقب نگه می‌داره. هوش اصلاً مهم نیست. تا حالا کسایی رو دیدین که عالی هستن، مدارک علمی بالا دارن، فوق‌العاده هم باهوشن، و وقتی به بعضی باورهاشون گوش میدید اینطوری میشید. چطور ممکنه کسی با این هوش چنین باوری به این مضحکی داشته باشه؟ از این مدل آدم ها همیشه میبینم. نکته کلیدی اینجاست، هوش هیچ ربطی به باور نداره. بعضی از باهوشترین آدم های دنیا بیپایه ترین باورهایی که تا حالا شنیدین رو دارن، چون باور نتیجه تفسیر هوش نیست، نتیجه سیستم باورهایی که قبلا شکل گرفته و غارها همینطور روی اون جمع شدن. حالا باورها هویت شما شدن. شما یه نقاب از جنس چیزایی که فکر میکنید شما را تشکیل دادن زدید. اون ماسک میتونه هر کدوم از اینا باشه. من بی‌لیاقتم، شایستگی ندارم، ناتوانم، وابسته‌ام، قربانی شدم، مشکوکم، یا من با لیاقتم، شایسته‌ام، توانمندم، دوست داشتنیم، قابل اعتمادم، و فقط و فقط بر اساس باورهاتونه. وقتی این باورها به وجود بیاد، دنیا رو فقط از دریچه این عینک میتونید ببینید. بذارید یه مثال بزنم. میخوام خوب توجه کنید. میخوام بهتون یه فیلم نشون بدم که دقتتون رو میسنجه. برای اونایی که اینو دیدن لطفاً چیزی نگید. بذارید بقیه هم اینو تجربه کنن. بهشون نگید چند بار این اتفاق میفته. فقط به عنوان یه مثال میخوام نشونتون بدم.
این یک تست هوشیاری است. تیم سفید چند پاس رد و بدل می کنند. جواب 13 عدد است. اما آیا خرسی که از بین بازیکنان رد شد رو دیدید؟
سوختجت.ir
تمام روز و هر روز این اتفاق داره براتون میفته. فرصت هایی که جلوی چشمتون هستن و نمیبینیدشون. چرا؟ چون به جای درست توجه نمی کنید. حواستون جای دیگه است. توجهتون به نقطه اشتباهه. یه مثال دیگه. توی این جمعیت دنبال هر چند تا کلاه و لباس زرد میتونید بگردید. چند تا میتونید حفظ کنید؟ کلاهای زرد و لباسهای زرد رو پیدا کنید. چند تا میتونید ببینید؟ بذارید نشونتون بدم. این چهره واقعی زندگیه. ما تمام مدت با میلیاردها ورودی عصبی مواجهیم و مغز ما بیشترش رو دور میرزه و فقط چیزی رو که بهش توجه میکنیم بهمون نشون میده. ولی وقتی در این تصویر 13 تا تصویر زرد میدیدیم، توی همین جمعیت چهره این شخص بزرگ رو نمیبینید، چون شما داشتید دنبال رنگ زرد میگشتید. احتمالاً این چهره بزرگ رو ندیدید، احتمالاً اینم ندیدید. ACN. و ممکنه توی زندگیتون با خیلی راجب ACN حرف زدید، ممکنه راجب یه فرصت باهاشون حرف بزنید، اما چون دارن دنبال زرد میگردن اون شخص بزرگو نمیبینه. همچنین تو این جمعیت مارک آنتونی هم هست، همینجا جلوی چشمتون نشسته، ولی اگه دنبالش نگردید نمیبینیدش. طرز کار این سیستم به این صورته. اینو کاملا جدی میگم و به هیچ وجه از خودم در نمیارم. یه بخش فعال کننده شبکه‌ای توی مغز وجود داره، دسته کوچکی از سلول‌ها. وظیفه این سلول‌ها فیلتر کردن ورودی‌های عصبی است که دریافت می‌کنید و نمی‌ذاره هر چیزی به راحتی وارد ذهنتون بشه. در واقع کارش اینه که دنبال چیزی بگرده که با باورهای شما سازگار باشه و اطلاعاتو با دانسته‌های شما و چیزی که دنبالش می‌گردید تطبیق بده و همین باعث شد بتونید اون شخص معروف و مارک آنتونیو حذف کنید و فقط اشیای زرد رو ببینید. شما نتونستید اون دو نفر رو ببینید. همین باعث شد رفت و برگشت توپ رو ببینید، ولی خرسی که از بین تیم‌ها رد شد و ندیدید، چون سیستم فعالسازی شبکه‌ایتون روی اون قسمت تمرکز کرده بود. عصبی. بنابراین هر چیزی که میبینید، میشنوید یا بویی که احساس میکنید توسط این سیستم فیلتر میشه. اگه وجود نداشت دیوونه میشدین. این همه ورودی عصبی منفجر میشدید. دستگاه عصبیتون از پسش بر نمیومد. پس وظیفش اینه که با تمرکز به یه نقطه بقیه رو فیلتر کنه، اما در واقع چیزای مفید و مثبتی که خارج از سیستم باور شماست رو حذف میکنه. توی یه فرودگاه شلوغ بودید؟ وقتی یه نفر اسم شما رو صدا میزنه توجهتون جلب میشه. کلی سر و صدا هم هست، اما کسی اسمتون رو صدا میزنه شما میشنوید. این همون سیستم تمرکز توجه شماست که صدا رو با چیزی که میدونید و باور دارید تطبیق داده. یه مثال دیگه. تا حالا شده بخواید یه ماشین بخرید؟ میخواستید یه چیز منحصر به فرد بخرید، چیزی که عده کمی داشته باشن، ولی بعد از خریدنش توی آزاد راه دارید رانندگی میکنید که متوجه میشید ای وا، همه این مردم همون ماشین رو دارن. حقیقت اینه که اونا از قبل وجود داشتن، ولی شما نمیدیدید، چون دنبالش نمیگشتید. مرکز توجه شما روی اون ماشین متمرکز شده. دید شما زندان شما میشه و این چیزیه که موقعیت ها رو دور میکنه. دید شما زندان شما میشه و این چیزیه که موقعیت ها رو دور میکنه. عشق شما رو دور نگه میداره. صمیمیت رو دور نگه میداره. شادی رو دور نگه میداره و این چیزیه که نمیذاره پیشرفت کنید و نفر اول باشید. این باورهای محدود کننده به سه دسته اصلی تقسیم میشن. وقتی اینها رو توضیح میدم میخوام که فکر کنید و ببینید مشکل شما توی کدوم دسته قرار داره تا بتونید از پسش بر بیاد. با خلاص شدن از اون باورهایی که محدودتون میکنه بالاخره اونی بشید که میتونید باشید. اولین دسته، ناامیدی. کلمه ناخوشایندیه، اما هر کدوم از ما یه سطحی از احساس ناامیدی رو داریم. من نمیتونم. اونا خاص و متفاوت هستند، ولی من نه. نه، من نمیتونم. حتی امتحان کردنم فایده نداره. اونا مال بقیه آدم هست، نه من. اونا میتونن، ولی فکر نمی کنم من بتونم. این ناامیدیه. ناتوانی. من توانایی این کارو ندارم. من تو جمع خوب سخنرانی نمی کنم. من تو فروش خوب نیستم. من نمیتونم بقیه رو قانع کنم که به حرفام گوش بدن. من واقعا ضعیفم. من ترسوام. و سومی، این از همه بدتره. این یکی زمانی به وجود میاد که کسی توی کودکی دل شما رو شکسته باشه و این حس به شما دست داده باشه. بی‌لیاقتی. حق من نیست. من اینقدر خوب نیستم. از من خوششون نمیاد. عواقب این باورهای محدود کننده به شکل این نتایج در زندگیتون خودشونو نشون میدن. مشکل در روابط، ازدواج، صمیمیت، دوستی ها و فرزندان. تو کار خودشونو نشون میدن. اعتماد به نفس یا تردید شما و توانایی هایی که روی آیندتون تأثیر میذاره. باور این که میتونید، باور این که از احتش بر میایید. توی بازی ها خودشونو نشون میدن. این که چقدر ماجراجو باشید. خودتون رو رها کنید، خوش بگذرونید، لذت ببرید. با اینک باورتون محدود میشه. قدرت ریسک کردن شما و نشون دادن توانایی هاتون، همه اینها لایه هایی برای متوقف کردن شما ایجاد کرده. سلامتی. باورهای شما تمام بدنتون رو کنترل میکنن. سیستم باورهاتون شما رو میکشه. بدون شک اگه باورهای ناسالم و پر از ترس داشته باشید، اونها سیستم ایمنی بدنتون رو از کار میندازن و شما رو میکشن. نمیتونی. حقیقت اینه، باور این که من نمیتونم یه دروغه. قبل از اینکه ما بپذیریم نمیتونیم، این نظر یکی دیگه بوده راجع به ما و اون نظر مزخرفه. این باورهای محدود کننده دائما تقویت شدن. وقتی این باورها به ما داده شدن، ما به عنوان یه بچه وارد دنیا شدیم و فقط دنبال چیزی گشتیم که این باورها رو تقویت میکنه. خرس بین بازیکنها و آنتونی در جمعیت با کلاه زرد، و یادتون هست؟ اطلاعاتی که با حواسمون دریافت کردیم به نفع این باورها فیلتر کردیم. نه لزومن اونجوری که واقعا هستن. این روندیه به نام تایید باور. به همین خاطر هست که شما میتونید با کسی کاملا قانع کننده و منطقی بحث کنید و نظرها و ایده هاشو رد کنید و اونا حتی نمیشنون شما چی میگید. بذارید یه مثال بزنم. این جوریه که تقویت میشن. روش کار مرکز تمرکز توجه و اینکه چطوری به دنیا نگاه میکنه و اطلاعات و مطابق باورهای موجود جدا میکنه. به این صورته. جستجو. به دنبال چی میگردیم؟ چیزی که الان باور داریم و تقویت کنه. حتی گاهی حرفایی که با خودمون میزنیم و تقویت کنه. من نمیتونم. من از پسش بر نمیام. برای این کار ساخته نشدم و دنبال موردهای مشابه میگردیم. میبینی نشد، نتونستم و همه مواردی که میشه برای تایید باوری که در حال حاضر داریم پیدا کرد، گزینش کردن که بهش جهتگیری تأکیدی هم میگن. اطلاعات متضاد و نادیده میگیریم. اگه جمهوری خواه باشید، چیزی که دموکرات ها میگن و گوش نمیدید، حتی اگه مثبت باشه، حتی اصلا نمیشنوید. اگه دموکرات باشید هم به همین صورته. اگه غرب باشید یا شرق هم همینطور. شما فقط به چیزی نگاه میکنید که اعتقادات موجودتون رو تایید کنه و هیچ علاقه ای به باور کردن هیچ عقیده دیگه ای ندارید. این در مورد باورتون درباره تواناییتون و امکان موفق شدنتون هم صدق میکنه. به یاد آوردن، به اون جهتگیری نگاه به گذشته هم میگن. شما در نوار زندگیتون به عقب برمیگردید و چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده و باور الانتون رو تایید میکنه به هم ربط میدید. شما میرید و تاریخچتون رو با سیستم باورهای الانتون تطبیق میدید. و یه چیزی هست به اسم رد گذشته، رد چرخی که در ذهن شما به جا مونده. در واقع در ماده خاکستری مغز شیارهایی به وجود میان و وقتی دوچار تنش میشید یا به چالش میفتید یا پس زده میشید، به همون سیستم باورهایی که قبلا پذیرفته بودید برمیگرد. حتی اگه به همایش های بین المللی شور و اشتیاق رفته باشید یا کلاس های آموزش رهبری و هر ایده خودشکوفایی دیگه‌ای، وقتی تحت فشار باشید پس زده میشید. حس بدی بهتون دست بده یا خسته باشید، به سیستم باورهای گذشتتون برمیگردید. دلیل اینکه الکلی ها میتونن 6 ماه، 1 یا 2 سال اعتیاد و کنار بذارن، ولی زمانی که یه اتفاق استرس‌زا در زندگیشون میفته به عادت قبلیشون برمیگردن، همینه سیستم باورهای غلط گذشته. این درباره موفقیت هم صدق میکنه و کم کم هویت شما میشه. هرچه این باورها قدیمی تر باشن، شما بیشتر و عمیق‌تر اونا رو میپذیرید. ریشه های اونو در روانتون عمیق و عمیق‌تر میکنید و کمتر مایلید که رهاش کنید، بسته به اینکه چند وقته که قبول دارید درست هستن. اونها به هویتتون تبدیل میشن و به عنوان یه هشدار میگم، بعضی از شماها باورهای مخربتون رو ناخواسته پذیرفتید. خیلی وقته که دارن ریشه میدونن و سخت خواهد بود، اما میتونید اونا رو از یا بکنید. بهتون نشون میدم که چطور از یا بکنیدشون، اما باید بدونید که تلاش زیادی میخواد که سیستم های باور غلط که محدودتون میکنه رو عوض کنید. باور یک مهارته، قابل یاد گرفتنه. شما بدون باور متولد شدید و یاد گرفتید که این باورها را داشته باشید. یاد گرفته شدن، پس میشه فراموششون کرد. میتونید باورهاتون رو تغییر بدید. میتونید درهای این زندان رو باز کنید. بزرگترین مثال برای این موضوع هممون 100 بار شنیدیم، ولی مثال شگفت‌انگیزیه چون از نظر علمی اندازه‌گیری شده. راجر بنیستر 1954. قبل از راجر بنیستر انگلیسی، فامیلی منم هاردیه پس انگلیسیه، دویدن 1 مایل در 4 دقیقه دیو نظر میاد. همه اعضای انجمنهای علمی گفتن که این کار غیر ممکنه. فشار بیش از حدی به اندامها، به قلب و مفصلها میاد. قلب ممکنه منفجر بشه اگه حتی سعی کنه مرز 4 دقیقه رو بشکنی. این نظری بود که 1954 میدادن. راجر اجازه نداد این باورها در اون نفوذ کنه. اون باور نکرد. در سال 1954 صدها هزار نفر که منتظر بودن اما واقعا باور نداشتن شگفت زده کرد و 1 مایلو کمتر از 4 دقیقه دوید. نکته جالب اینه که 1 سال بعد اون صدها نفر، 37 نفر در سال 1955 و 300 نفر در سال 56 این رکورد شکستن، چون این باور تغییر کرده بود. این چیزیه که از نظر علمی کشف شد. تحقیق روانشناسی درباره توانایی نشان دادن ارتباطی مستقیم بین ذهن و عملکرد بدن وجود داره. چیزی که باور دارید و فکر میکنید توانایی و پس زندگی شما رو شکل خواهد داد. همه رفتارها، همه انتخابها، عملکرد و نتیجه هاتون با باورهاتون ساخته میشن. تغییر باورهاتون مسیر زندگیتون رو عوض میکنه. چطور عوضش کنیم؟ اینجا اومدم که همین کارو بکنم، به شما کمک کنم بعضی از این باورهای مخرب رو از ریشه در بیارید، با نصب باورهای مثبت در دایره قهرمانها قرار بگیرید و زندگی و روابطتون رو عوض کنید. در چهار مرحله هدف و دستاوردتون در زندگی چیزی جز انباشته شدن عادت‌ها نیست. چند نفر اینجا اثر مرکب منو خوندن؟ اگه نخوندینش این اصل مطلبه. عادت‌های شما رفتارها و کارهایی هستند که در طول زمان تکرار میشن و رفتارهای مثبت سمت نتیجه مثبت و رفتارهای منفی به سمت نتیجه منفی روی هم جمع میشن. میدونیم که پشت هر رفتار یک انتخابه. انتخابهایی که میکنید مرکز کنترل تمام زندگی شما هستند که رشته اتفاقا نتیجه ها رو به وجود میاره. ولی من به خاطر این اینجا هستم. من اون کتابو نوشتم تا زندگی مردم رو عوض کنم و زندگی های زیادی عوض شدن. اما زندگی های زیادی هم عوض نشدن. چرا؟ اونا میدونن که باید بهتر انتخاب کنن. میخوان که بهتر انتخاب کنن و حق دارن که بهتر انتخاب کنن. پس چرا بازم انتخاب های بد رو میکنن؟ و بالاخره انگار اتمو شکافتم و داخلش ذره ها و نور و انرژی رو پیدا کردم. فهمیدم که خدای من، این اثاره همه اینهاست. پشت همه اینها باور هست. باورهای مردم انتخابشون رو تعیین میکنه. چه بخوان چه نه، اون به تعیین انتخاب‌ها ادامه میده. پس این جاییه که باید به فکرش باشیم. باید درخت رو از ریشه در بیاریم، بکشیمش بیرون و چیزی که میخواییم رو توی اون زمین بکاریم. پس قدم اول اینه که بفهمیم چه باورهایی شما رو محدود میکنه. میتونید از روی هدفی که دارید اونا تعیین کنید. چی میخوام که در دایره قهرمان ها باشم؟ چی رو باید باور کنم درباره خودم، درباره شرکتم، درباره این کشور و درباره آینده‌ام تا بتونم جز بهترین ها باشم؟ و مقایسه کنم این چیزیه که باید باور کنم و ای بابا این چیزیه که باور دارم. پس قدم اول مشخص کردنه. من این رو برای شما آماده کردم. شما اولین کسایی هستید که اینو میبینید. بعضیاتون قبلا این کار رو انجام دادید. بهش میگن ارزیابی باورهای هسته. با پرسیدن 100 سوال مشخص میکنه که کدوم باورها جلوی پیشرفت شما رو خواهند گرفت. میتونید این ارزیابی رو به صورت رایگان در سایت من دنبال کنید. darrenhardy.com/belief و یه گزارش بهتون میده از باورهایی که در هر زمینه شما رو محدود میکنن. شماره 2، خط رو روی شنها بکشید. امروز همون روزه. من دیگه اینو درباره خودم باور ندارم. راجع به بقیه، این اقتصاد و چیزای دیگه، این خط پایان این باورهاست. من قبلا باور داشتم. این درسته و اشکالی هم نداره. شما قبلا یه باور غلط داشتید. منم قبلا باورهای خیلی خیلی اشتباهی داشتم. اما هر روز دارم بهتر و بهتر میشم. من خودم به این کار عادت کردم. پشت صحنه داشتم به خودم میگفتم من توی داستان گفتن افتضاح بودم. اما بودم. چون مدت‌ها به خودم میگفتم که نمیتونم داستان بگم. و چه اتفاقی افتاد؟ من این باور رو تقویت کردم که نمیتونم خوب داستان بگم. پس روی شن خط کشیدم و گفتم قبلا بودم. اما امروز بهتر و بهتر و بهتر میشم. این شماره 2 بود. تصمیم گیرید. شماره 3، باید خودتون رو در معرض باورهای مخالف قرار بدید. باورهایی که میخواید داشته باشید، اونایی که شما رو به جلو هل میدن. خب چطور در برابرشون قرار بگیریم؟ اولین راه اطلاعات. دور و برتون رو با اطلاعات مثبت و سازنده و رها پر کنید. ذهنتون رو از اطلاعات مثبت و آموزنده و آگاه کننده اشباع کنید. یه ابزار جدید و خیلی فوق‌العاده در اختیار دارید. میخواستم بدونید که حدود 20 میلیون دلار خرج کردیم. 20 میلیون دلار تا معنی موفقیت رو به دست بیاریم. مثل اینه که در کتابخونه این مجمع رو باز کنید و همه چیه توی قفسه ها در اختیار شماست. و میتونید هر وقت که خواستید هر کتابی و هر فیلمی و هر مقاله‌ای که دوست دارید رو باز کنید. مثل نتفلیکس که همیشه آنلاین و قابل دسترسیه در هر لحظه. میخواستم توضیح بدم ماهانه 10 دلار به خرجتون اضافه میشه. و روابطتون، افرادی که اطرافتون هستن که تأثیری انکار نشدنی در باورهای آیندتون خواهند داشت. شما باید در کنار افراد درجه یک، برتر، قوی، خلاق و جاه طلب باشید. کجا میشه این آدم ها رو پیدا کرد؟ همینجا جای مناسبیه. ولی وقتی به خونه میرید، وقتی از این حمام گرم میرید و از این جمع دور میشید، باید افراد دیگه رو برای ارتباط پیدا کنید، چون تأثیر عمیقی خواهند داشت. باور کنید، ارتباطی که قبلا داشتید دلیل چیزیه که الان هستید. اگه میخواید آدم دیگه باشید، باید با افراد دیگه ارتباط داشته باشید. و اینم شماره 4، باید اقدام کنید، باید قدم بردارید. تعریف شهامت اینی که در مواجهه با ترس به هر حال انجامش بدید. از هر چی که میترسید، قاره شما هر چی میخواد باشه. ازتون میخوام که از فردا جلوی هر چند تا قار که میتونید رد بشید. بهتون قول میدم هیچ شیری توی اون قار نیست. شیرا خیلی وقته که از قارا بیرون اومدن و توی شهرها ساکن شدن، و هرچی بیشتر با این ترس روبرو بشید و ببینید که خطری وجود نداره، ترسهای بیشتری ناپدید میشن. هیچ ترسی نیست، هیچ ترسی توی این دنیا وجود نداره، و ناگهان همه اون ترسها محو میشن. میخوام آخر قصه رو بگم راجع به اون دختر کوچولوی شگفت‌انگیز. بالاخره این دختر از دانشگاه فارغ التحصیل شد در رشته روانشناسی، فکرشو بکنید، و مددکار اجتماعی شد. یه شب توی یه مهمونی این دختر شخصی رو دید به اسم لیلا. لیلا فروشنده لوازم وارداتی بود و به اون اصرار میکنه که تو هم باید این کار رو امتحان کنی. اون میگه فروش؟ امکان نداره، من اصلا نمیتونم، فروشنده خوبی نیستم. اما لیلا اصرار میکنه. اون دوست جدیدش رو دوست داره و نمیخواد که ناراحتش کنه. پس بنابر سفارش لیلا با لیست 50 تایی شرکت های فورچن مصاحبه میکنه و قبول میشه و بلافاصله کارگاه های آموزش فروش و پیشرفت شخصی رو میگذرونه. خیلی از این موفقیت ها به خاطر شکستن سیستم باورهایی بود که در گذشته به اون داده شده بود. فروش رو شروع میکنه و بازخورد خوبی میگیره. از دکترهایی که با اونا تماس میگیره، از رئیساشون، از بقیه همکارایی که تحسینشون میکنه و براشون احترام قائله، در یه زمان کوتاه درآمدش از مجموعه همه 6 خواهر و برادراش بیشتر میشه. توی 28 سالگی برای خودش خونه میخره. اون حالا از باورهایی که در گذشتهش خونه فروانه پیشرفتش میشدن خلاص شده. حالا شکوفا شده و به زنی که همیشه میتونست باشه تبدیل شده. خدا رو شکر. یک سال بعد در 7 می 2000 آخرین فصل داستان اون اتفاق میفته. این دختر کوچولوی اهل آرتیجا، پنجمین بچه از 7 به مردی برمیخوره که در بازار روی پیشخونه فروشگاه دلمار تکیه داده. اون شلوار مشکی و پیرن براق مشکی پوشیده بود و موهای پریشونش روی شونه هاش تکون میخورد، همونطور که توی رویاهام میدیدم. پوستش به خاطر آفتاب بهار برونزه شده بود و چشماش به رنگ آتیش بود. نفسم از دیدنش بند اومد. اون زیباترین زنی بود که تا حالا دیده بودم. اون ملاقات تعیین نشده ای بود برای من. خنده هاش مثل آهنگ بود. یه لیوان نوشیدنی به 2 تبدیل شد، بعد شام، بعد دسر، بعد قهوه، و این گفتگو خیلی راحت و آروم بود. من جذب هوش و اعتماد به نفسش شده بودم. به هیچ وجه نمی‌فهمید که سالها پیش یه پسر بچه به پاهاش لگد زده و کاری کرده که حس بی‌لیاقتی کنه. نمی‌شد فهمید که توی تمام زندگیش هیچ وقت احساس ارزشمند بودن بهش داده نشده. نمی‌شد فهمید، چون زنی که روبروی من نشسته بود همه چیش عالی بود. در همون شام بود که تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده این دختر کوچولو رو به زن زیبایی تبدیل کنم، همسرم. و تمام روزهای بعد از اون تمام تلاشمو کردم تا اونو گرامی بدارم. همون دختر کوچولوی اهل آرتیجا با موهای شلخته و مرتب نشدنی، همسرم جورجی است. درون شما یه بزرگتری هست. گاهی فقط لازمه یه نفر به شما بگه که خاص هستید، که میتونید. لیاقتشو دارید و شایسته هستید. میخوام اون یه نفر من باشم. میخوام اون زمان الان باشه. اگه الان اینجا هستید، شما خاص هستید. اگه به این سازمان اومدید، اگه داخل این دیوارها هستید، بهتون میگم که شما خاص هستید. 520 میلیون نفر توی آمریکای شمالی هستن که نتونستن اینجا باشن، ولی شما موفق شدید اینجا باشید. این یعنی شما خاص هستید. یعنی چیزی درون شما هست. ولی میخوام اینو بشنوید. با دقت گوش کنید. میخوام این کلمات هر باور محدود کننده ای و هر چیزی که مانع شما میشه رو از سر راه برداره. شما لیاقتشو دارید. شما تواناییشو دارید. شما میتونید. شما بهش میرسید. باورتون دارم. متشکرم.